مداحان و مداحی در ایران هرچند سابقه ای بیش از انقلاب سال 57 در این کشور دارند، اما رونق فعالیت های مداحان به حدود یک دهه پیش و شاید اندکی قبل از آن برمیگردد. مداحان که همواره در حاشیه مراسم مذهبی و در جایگاهی پایین تر از روحانیون شیعه قرار داشتند، در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارج یافتند و بر صدر نشستند، آنچنان که حضار را از پای منبر روحانیون پراکنده کردند و به مجالس خود کشاندند. روحانیون که نمی توانستند جز با سخنرانی یا روزه‌خوانی مردم را به جلسات خود جذب کنند، حالا رقیبانی یافته بودند که هیچ حد و مرزی برای جذب مخاطب نداشتند. مداحانی که برای گرم کردن مجالس عزاداری یا مراسم شادی مذهبی از ترانه های خواننده های لس آنجلسی تا اشعار نو شاعران را به خدمت گرفتند تا مجالسی شبیه کنسرت برگزار کنند، با این تفاوت که برخلاف کنسرت های ایران که اغلب برای برگزاری با مشکل مواجه می شوند، اینها هیچ نگرانی از برخورد مقامات مذهبی یا سیاسی هم نداشتند. حتی افرادی مانند احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، که یک تنه در برابر برگزاری کنسرت در این شهر ایستاد، قادر به جلوگیری از فعالیت این گروه نبود. بشنویم نمونه هایی از این گونه مداحی ها را.
دلم با تو هماهنگ، 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 پیشت تو.
یا این یکی که تقلید کاملی از ترانه هایده خواننده مشهور ایرانی است و احتمالاً بسیاری از شما آن را در شبکه‌های اجتماعی شنیده اید. احمد علم‌الهدی سال گذشته گفته بود که فعالیت مداحان بی سواد در عزاداری ها ناشی از ضعف تشکیلات مذهبی است. او همچنین گفته بود اینکه برخی مداحان میگویند دست ها را بلند کنید و بگویید یا زهرا و یا حسین برای حاجت خواستن درست نیست. اما دعوای واقعی میان روحانیون و مداحان بر سر چیست؟ روحانیون شیعه که خود در سخنرانی هایشان به شرح وقایع خرافه گونه از کربلا و تاریخ اسلام میپردازند و خود برگزار کننده مجالس روزه‌خوانی بودند، آیا حقیقتا دغدغه دین و دانش دارند و نگران ترویج خرافات در جامعه هستند؟ در برنامه این هفته پژواک جامعه از علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگار ساکن بریتانیا، دعوت کرده ایم تا درباره این موضوع بیشتر سخن بگوییم. آقای علیرضا نوری‌زاده، همچنان که می‌دانید اعتراض روحانیون از مدتی پیش نسبت به مداحان شدت گرفته. برخی از اونها به اشاعه خرافات در مداحی‌ها اشاره می‌کنند، یا مثلا موضوع بی‌سوادی مداحان از سوی روحانیون مطرح میشه. سوال اول من این هست که این مداحان که پیش از این هم حضور داشتند، از کی انقدر قدرت گرفتند که باعث نگرانی روحانیت شدند؟
به طور کلی اگر شما به گذشته این حرفه نگاه کنید، معمولاً در مجالس عاشورا یا در هنگامی که روزه‌خوانی مفصل برپا بود، 3 نفر 4 نفر روحانی منبر می رفتن که قضایای عاشورا رو می گفتن، سخنرانی می کردن، بعدش هم یه ذکر مصیبتی تموم می شد. در پشت اینا یه مداح می مد که تمام اون مصیبت عاشورا رو از شعرهایی که مال چند تن از شعرهایی بود که در گذشته مرثیه برای اهل بیت گفتن، مثلا کلیم کاشانی یا امثال اینها، این شعرها رو اینا میخوندن با صدای خیلی حزن‌انگیزی که اغلب در دستگاه ماهور بود و از مردم عشق می گرفتن. این وظیفه مشخصشون اینا بود، بیش از این نه جایگاهی داشتن نه اصولا سواد و وضعشون امکان می داد. شاید خیلی از شنوندگان شما به یاد بیارن، معمولا مداهای موتور داشتن، یک کلاه فینه قرمز که دورش هم بیشتر شال سبز می‌بستن که نشانه سیادتشون بود. در این میونه معروف‌ترینشون مرحوم سید جواد ذبیحی بود، علی بهاری بود، اینا که آشنا بودن و در ایران می‌ساختن. بعد از انقلاب در دوران آقای خمینی جایگاهی این نداها نداشتن، اما در جبهه از حضورشون استفاده می‌شد، به معنای دیگر برای تشجیع جنگجویان و همینطور معنویات و روحیات اینها رو تغییر دادن و بعد مذهبی و به قول خودشون عاشورایی دادن. در هر پادگانی، در هر مقر نیروهای نظامی و به ویژه سپاه معمولا یکی دو تا از اینا بودن که خیلیشون هم لباس پاسداری تنشون بود و سپاهی بود. اونجا مسئله مداهان مطرح میشه به عنوان یه عامل که آقای خامنه‌ای ارتباط نزدیکی با اینا پیدا میکنه و اصولا یه عده مداه به عنوان مداهان ولایت در دستگاه ایشون میان و آقای خامنه‌ای در مواردی از اینا استفاده میکنه، مثل انتخابات، مواردی که از اینا استفاده سیاسی میشه. یه مداه در مجلسی که 2000 نفر نشستن نسبت به یه کاندیدای معین در گذشته، مثلا آقای خاتمی یا آقای رفسنجانی، در چارچوب اون شعری که میخونن، که حالا دیگه اون شعرهای قدیمی مراسی نیست، الان شعرها حالت شعرهای بعضن رپ داره یا شعرهایی که قوافی و وزن مشخصی نداره و همجوری قراقاتی خونده میشه، و بعد برای اینکه تأثیر بیشتر بگذاره اینا اومدن از آهنگای معروف خوانندگان که بین مردم رایجه استفاده کردن. مثلا شما میبینید یه مداح میاد با یکی از آهنگهای زنده یاد هایده، با شعرهایی که خودشون انتخاب میکنن و الان یه تیم این کار انجام میدن، میان و این شعرها رو میخونن برای تهییج مردم. و امروز مداحی یه شغل بسیار پردرآمده، یه مداح گاهی اوقات برای 10 دقیقه 1 میلیون پول میگیره و آماری که هست نشون میده بعضی از این مداها در روزهای مذهبی، در روزهای عاشورا، تاسوعا، ماه رمضان، اینا گاه در روز 10-15 میلیون تومان درآمد دارن. 5 تا مجلس، 6 تا مجلس میرن و همش درآمد بالا. بعد استفاده سیاسی از اینا بسیار در دوران آقای احمدی نژاد قوی شد، چون خود احمدی نژاد نیز کارش رو از مداهی در دستگاه آقای خامنه‌ای شروع کرد و بنابراین بسیار اینا قوت گرفتن و از این نیرو احمدی نژاد به خوبی استفاده کرد و علیه مخالفانش، علیه اصلاح طلبا، اینها در میدان بودن که تشبیه که میکردن، شما دقت میکردید، مثلا آقای خاتمی رو تشبیه میکردن به نمیدونم ابن سعد یا افرادی که در فرهنگ عاشورایی در صف بدهای قصه قرار دارن، سیاهکاران قصه. تمام اینها رو در وجود شخصیتایی که اصلاح طلب بودن و به قول اینا به ولایت اعتقاد نداشتن تجلی میدادن. اینه که جایگاهشون بالا رفت. کار به جایی رسید که مداح هفتیر به کمر میبست و در یکی دو مورد بود که با مردم درگیر شد و هیچ کاری هم به این مداح نکردن، یا در یه موردی که تعرض به همسر دوستش کرده بود باز آزاد بود، یا موارد فساد اخلاقی متعدد که از اینا ظاهر شد. حتی یکی از بزرگانشون در یک نواری که ضبط شد و در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای منتشر شد، تمام فرهنگ عاشورایی رو که خودش معرفشه به سخره میگیره و از ائمه رو مسخری میکنه، از امام غائب و و و، ولی اینها همیشون بخشیده شدن به خاطر قدرتی که در تهییج مؤمنان دارن. به قول خودشون میتونن عوام رو که دارای اعتقادات مذهبی هستن تهییج کنن علیه یه شخص مشخص یا حزب مشخص یا مجموعه مشخص، و اینها بسیار قدرت اقتصادی بزرگی هم به دست آوردن، چون تهدید میکردن در فلان شهر یک تاجر سرشناس بزرگ که دارای کارخانه و تشکیلات بود از جانب ایران تهدید میشد که اگر فلان مبلغ پول رو نده در مجالس عاشورایی علیشون حرف میزنه. اینا امروز به صورتی که خطر در اومدن که حتی سپاه پاسداران ملاحظهشون رو میکنه، در حالی که یک موقع اینا با سپاه خیلی رابطه نزدیک داشت.
موضوع استفاده رهبر جمهوری اسلامی از مداحان رو مطرح کردید. به نظر میاد اونها از سوی آقای خامنه‌ای حمایت میشن، هرچند ممکنه انتقاداتی هم به اونها داشته باشه. من از شما دعوت میکنم به بخش کوتاهی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی توجه کنید که در دیدار با مداحان گفته و بعد برگردیم به گفتگو.
شعر خوب، آهنگ خوب و صوت خوب. البته آهنگ خوب به معنای تقلید از آهنگ‌های موسیقی‌های لهوی مضل عن سبیل الله نیست، اینو توجه داشته باشید. بعضی از آهنگ‌ها آهنگ‌های بدی است، آهنگ‌های غلطی است، آهنگ‌های لهوی است، اینا رو نباید کشون به وادی حرفه مداحی و خواندن مداحی. عیبی نداره شکل‌های جدیدی را در خواندن و قرائت اشعار و آهنگسازی های گوناگون ابتکار کنید، اما از این تشابه و تداخل بپرهیزید. البته آهنگ های لهوی مضل عن سبیل الله رو میگم، نه حالا هر آهنگی که یه وقتی در یک مضمون دیگری خونده شده او رو بخواییم منع کنیم، نه، آهنگ هایی که لهویست و مضل عن سبیل اللهه اینا رو نیارید. این یک.
آقای نوریزاده، علی خامنه‌ای با اینکه به طبقه روحانیون تعلق داره چرا از مداحان حمایت میکنه؟ آیا فقط همین قضیه استفاده سیاسی هست؟
به طور قطع هم استفاده سیاسی از اینا میکنه، استفاده فرهنگی میکنه. ببینید در دوران آقای خامنه‌ای دقت بکنید، در حالی که آقای خامنه‌ای معروف بود به اینکه یه آخوند روشنفکر و با ادبیات معاصر ارتباط داره، ایشون متحجرترین قشر آخوندها رو حمایت کرد. خیلی عجیبه در دوران رهبریش و آخوندهایی که ایشون در دورش هستن هیچ کدوم آبرو ندارن، نزد مردم اعتبار ندارن. کدوم یکی از این ائمه جمعه برای مردم ارزش دارن؟ شما برمیگردید مرحوم منتظری یا طالقانی رو بیاد میرید که ائمه جمعه تهران بودن و امروز نگاه کنید آدم هایی که هستن. حتی وقتی آقای رفسنجانی دیگه مجال پیدا نکرد، سطح این ائمه بسیار نازل شد. آقای خامنه‌ای میدونه اینا تاثیر معکوس دارن. اینه که تکیه روی مداها کرده به این منظور که مداها چون بلدن احساسات مردم رو میدونن، میتونن با صدای خوششون جلب بکنن مردم. یه مدت میدونید که اینا شمشیر به روی موسیقی کشیدن. امروز آقای خامنه‌ای میگه تقلید از آهنگای خوانندگان اشکال نداره، اما اون لهوی رو ندید دنبالش. منظورش چیه؟ منظورش آهنگای 6 و 8 که رقص خود به خود در آدم ایجاد میکنه، یعنی شما وقتی گوش میدید ریتم به گونه ایست که با رقص توأم میشه، ایشون منظورش اوناست. یه سری از این مداها مثل آقای هلالی خیلی به آهنگهایی که از جانب اینا موسوم به لس آنجلسیه علاقه منده و تمام مداهاش رو نگاه کنی تقلید از آهنگهای معین، هایده، آهنگای خوانندگان معروف در لس آنجلس هست و اینا. آقای خامنه‌ای از این ناراحته چون از یه طرف با تمام قدرت میکوشن اون آهنگا رو، اون فرهنگ رو باش مقابله کنن، در حالی که موسیقی پاپ و رپ در ایران دقیقا یه کپی برداری از اون موسیقی است. ولی ایشون به مداها میگه دیگه سراغ اون معروفا نرید، اونایی که خیلی ریتم رقص داره، بیشتر برید رو مثلا آهنگای حزین اگر از خواننده‌ای باشه، حالا از هر خواننده‌ای، از نظر آقای خامنه‌ای اشکال نداره تقلید بشه. غرض اینه که رو مردم تأثیر بذارید، رو جوونا تأثیر بذارید، اونا رو بکشونید به سوی مسیری که من تعیین کردم. این هدف آقای خامنه‌ای است و از این مداها استفاده می‌کنه. متأ این مداها در بعضی جاها چنان زیاده روی کردن که به مرور به عنوان یک نماد منفی تبدیل شدن و چندان برای مردم و به خصوص طبقه متوسط و آدم‌هایی که به هر حال تحصیلاتی دارن نمادهایی از یک فرهنگ ضد ملی فرهنگ فاسد هست.
همطور که گفتید مداحان چنان قدرت دارن که حتی منتقد دولت بشن. حتما مداحی میثم مطیعی از مداحان طرفدار آیت الله خامنه ای رو شنیدید که پیش از مراسم عید فطر سال گذشته علیه برجام مداحی کرد. برای اطلاع شنوندگان بخشی از این مداحی رو ما پخش میکنیم و بعد برمیگردیم به گفتگو.
بعد سستی تسلیم مباد تا ابد، سستی تسلیم مبادا با ما، وحشت از حربه تحریم مبادا با ما. باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت، جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت.
آقای نوریزاده، همچنان که میبینیم و صحبت کردیم در موردش، مداحان میتونن در جایی در خدمت روحانیت باشن، همونطور که برای آقای خامنه ای اینطور هستن، و گاهی وقتا هم میتونن منتقدش باشن و در واقع باعث نگرانیش بشن. صرف نظر از خود آیت الله خامنه ای و اهدافش، دقیقا علت نگرانی روحانیت از مداحان چی هست؟ آیا اینطور که خودشون میگن در واقع دکان دین دوتا متولی پیدا کرده و همین موضوع اونها رو نگران کرده؟
دقیقا. شما اولا نگاه کنید چه ربطی داره برجام به مقتل حسین، به داستان عاشورا، به کاری که مداها توش به اصطلاح مهارت داشتن و این کار عشق میگرفتن. چه ربطی داره الان خطاب سیاسی به راجع برجام، یه مدایی که شاید 6 کلاس هم سواد نداره بره و برای برجام انتقاد بکنه؟ دولت به هر حال منتقدانی داره از اصولگرایان یا از گروه های دیگه که انتقادو میکنن، ولی وقتی یه مداح این کارو میکنه، اولا تأثیر آنی داره، مردم رو همون لحظه به هیجان یا به تأثر وادار میکنه، شعار میگیره از مردم، شعار میطلبه و شعار میگیره، و این برای روحانیت خیلی خوشایند نیست. ببینید، آخوندها یک اصول و مبادئی دارن که خیلی با اهمیت. مثلا یک روحانی که در سال 50 از حوزه بیرون اومده، درس آخوندی خونده، چون فروع مختلف داره، یکیشون منبریه، این نمیتونه تحمل کنه که مداح میاد پای منبر او 10 دقیقه میخونه 1,000,000 میگیره و او 10 شب میخونه صحبت میکنه 1,000,000 میگیره. این براش بسیار سنگینه، هم از نظر مالی، هم از نظر نفوذ معنوی. این مداح الان رو دست آخونده بلند شدن، دار و دسته دارن، گروه دارن، وقتی به یه جا میرن با 100 نفر با هم میرن، و بعدم از جانب آقای خامنه‌ای مجال پیدا کردن تو همه زمین‌ها دخالت کنه بدون که مسئولیتی داشته باشن. اگر یه نماینده مجلس اصولگرا از دولت انتقاد کنه، به هر حال نماینده طرفدار دولت یقه‌شو میگیره، ولی به مداح کس کار نمیتونه بکنه. و این روحانیون به خصوص اونهایی که بر کرسی مرجعیت نشستن یا روحانیون سرشناستری هستند در قم یا مشهد یا تهران، برای اینا بسیار حضور مداحان سنگین شده، چون هر آن ممکنه یقه خودشون هم بگیرن، کما اینکه این کارو کردن. چند نفر روحانی بودن که این مداحا گریبانشون رو گرفتن، به ویشون توهین کردن و هیچ کسی هم جلودارشون نیست. هیچ یک بار هم شما نمیبینید که دستگاه قضایی اینا رو متهم بکنه، چون خود رئیس قوه قضاییه ازشون میترسه. کافیه یه مداح بالای منبر شروع کنه علیه آقای آملی صحبت کردن. اینی که به مرور اینا دارن تبدیل میشن، اینا یه قولی رو از بطری بیرون آوردن، حالا خودشون وحشت کردن. داستان اینی که انگار یه فرانکشتنی ساختن، حالا خودشون از دیدن این فرانکشتن به وحشت میاد، ولی آقای خامنه‌ای هنوز بهشون اعتماد داره و فکر میکنه هنوز اینا قابل استفاده برای تحقق هدفاشن.
شاید پاسخ همه سوالات را در سخنان اخیر حسن علی اخلاقی، معاون پژوهشی جامعه المصطفی در مشهد بتوان یافت که گفته امروز دکان عرضه دین خیلی وسیع شده. به نظر میرسد نگرانی روحانیت شیعه از رواج مداحی همین موضوع باشد، افزایش تعداد متولیان دکان دین.
RFI رادیوی جهانی.